بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایشات امام قدس سره الشریف در اشکال به مرحوم محقق اصفهانی رو یه مقدارش رو عرض کردیم. قبل از این که بقیه مطلب ایشون رو بیان بکنیم، یه چند نکته نسبت به این مقدار از فرمایش به ذهن میرسه که این رو عرض بکنیم تا دنباله فرمایش ایشون. عمدتاً نسبت به اراده تکوینیه سه مطلب در فرمایشات امام قدس سره وجود داره. یک مطلب این که فرمودن این که شوق یکی از مقدمات اراده باشه، این حرف درست نیست. برای اینکه انسان گاهی اراده می کند چیزی را که نسبت به او شوقی نداره. قد یرید المکروه، گاهی اراده می کنه یه چیزی را که نه تنها شوق به او نداره، بلکه نسبت به او تنفر داره، مثل خوردن دوای تلخ. دوای تلخ رو انسان نسبت به او اراده دارد اما شوق نداره. و فرمودن گاهی اوقات شوق هم وجود داره اما اراده وجود نداره. و نتیجه گرفتن که اینی که در کلمات مرحوم آخون و عده دیگری از بزرگان آمده که اراده یکی از مقدمات شوقه، فرمودن این در نظر ما تام نیست. اینجا نکته ای که به ذهن میرسه و در کلمات والد بزرگوار ما هم این نکته اشاره شده و ذکر شده، این است که ما اگر متعلق شوق را عمل بگیریم، همین فرمایشی است که امام فرمودن، انسان نسبت به اون داروی تلخی که میخورد نسبت به این عمل شوق نداره، هیچ تمایلی نسبت به او نداره، بلکه تنفرن داره. اما اگر متعلق شوق را قاعده بگیریم، بگیم از اول این شخص تصور کرده این عمل را، تصدیق کرده قاعده مترتبه بر این عمل را، و بعد شوق پیدا می کند نسبت به این قاعده، اگر ما آمدیم متعلق برای شوق را قاعده گرفتیم، شوق به این قاعده پیدا می کنه، شوق به این قایت پیدا می کنه. این دیگه این فرمایش ایشون اینجا در همین مثال هایی هم که زدن مورد اشکال واقع میشه. نسبت به خوردن دارو شوق به این عمل وجود نداره، اما شوق به فایده ای که در این عمل مترتب میشه وجود داره. بنابراین اینی که در هر اراده شوق وجود داره، این کلیتش محفوظ میمانه. البته ظاهر کلمات که میگویند شوق از مقدمات اراده است، شوق به خود عمل رو میگن. ولی حالا اگر ما بیاییم به این بیان ذکر بکنیم، بگیم شوق نسبت به اون فائده، اون وقت در اینجا کلیت پیدا میکنه. هم این بیان امام روی یک فرد صحیحه. اگر ما شوق را شوق علل عمل معنا بکنیم، متعلق شوق را عمل قرار بدیم، اما اگر متعلق شوق را آمدیم فائده مترتبه بر این عمل قرار دادیم، اینجا دیگه این اشکالیشون وارد نیست. هر کردن فقط ممکن است که در دفاع از ایشون کسی بگوید که ظاهر کلمات این است که متعلق شوق خود عمله. مخصوصا این مؤید رو هم میشه آورد که اگر ما آمدیم گفتیم که متعلق شوق قاعده، خب این با اون تصدیقی که قبل بوده خیلی تفاوت نمی کنه. تصدیق به قاعده تعلق پیدا می کنه، نه به عمل. شما وقتی می خواهید یک داروی رو بخورید، اول تصور می کنید خوردن او را، تصدیق می کنید که این خوردن برای شما فایده داره و مؤثره. اون وقت اگر بخواییم متعلق شوق رو هم فایده قرار بدیم، چندان تفاوتی با خود اون تصدیق پیدا نمی کنه. این یک نکته راجع به این فرمایش ایشون. مطلب دوم در فرمایش ایشون که عمده‌ترین مطلب هست، این است که فرمودن این که مرحوم اصفهانی به طبع فلاسفه می فرمایند اراده جزء اخیر علت تامه برای مراد، و روی همین جهت انفکاک اراده از مراد محاله و در نتیجه اراده به یک امر استقبالی تعلق پیدا نمی کند، می فرمایند این حرف هم حرف تامی نیست. فرمودن به نظر ما اراده جزء اخیر علت تامه نیست. بیانی که در فرمایش ایشون بود، فرمودن ما برهانی نداریم بر این مطلب، برهانی نداریم بر این که اراده جزء اخیر علت تامه باشن و در نتیجه اراده به یک امر استقبالی تعلق پیدا نکنند. نه تنها برش برهانی نداریم، بلکه برهان برخلافش هم هست. وجدان هم برخلاف او حکم میکنه. چه توضیح داریم فرمایش ایشون رو؟ خب اون روز هم حرف کردیم که این فرمایش ایشون تقریبا یک اصل مسلم فلسفی رو ایشان ویران کردن. یک اصلی که به تعبیر خود ایشون از اصول موضوعی حکمت این از اصول مسلمه، و قواعدی و مسائلی را در این اصل آمدن مترتب کردن. خب یکیش همین است که اراده به امر استقبالی تعلق پیدا نمی کنه. اینجا برای بررسی فرمایش ایشون باید اینطور گفت که بالاخره اراده در نظر شریف شما چیه معناش. وقتی که دیگران میان میگن اراده جزء اخیر علت تامه در اراده تکمینیه، اراده رو معنا میکنن به شوق مؤکد محرک للعضلات. وقتی اینطور اراده رو معنا میکنن، اون وقت نتیجه میگیرن که این اراده جزء اخیر علت تامه، یعنی وقتی که تمام شرایط و مقتضیات و عدم موانع در کار باشه، آخرین جزئی که دیگه بعد از او معلول و مراد تحقق پیدا می کند اراده. لذا باید اراده رو ببینیم چی معنا می فرمایید. یه وقتی از چی کسی میاد میگه اصلا اراده همون شوق نفسانیه، کمان که بعضی ها گفتن اراده اصلا این المؤکد المحرک للعجلات اینا رو دیگه نیاوردن، گفتن اراده همون شوقه، فرق نمی کنه، فرقی بین اراده و بین شوق وجود نداره. خب اگر ما، یعنی اگر کسی آمد اراده را به معنای شوق نفسانی گرفت، خب این شوق هم به یک امر فعلی تعلق پیدا می کند، هم به یک امر استقبالی تعلق پیدا می کنه. شوق نفسانی وجدانم اصلا دیگه به تعبیری که در کلمات بعضی از بزرگان هم، این دیگه نیاز به برهان که نداره. اگر ما اراده رو به معنای شوق فقط گرفتیم، شوق نفسانی هم به امر فعلی تعلق پیدا می کنه و هم به امر استقبالی تعلق پیدا می کنه. احتمال دوم در معنای اراده این است که بگیم اراده حالا یا شوقی که مؤکد است و محرک للعضلات، شوقی که به حد اعمال قدرت میرسه، اعمال اختیار میرسه، یا این تعبیر رو بگیم، یا اصلا بگیم شوقش رو حذف بکنیم، بگیم اراده یعنی اختیار. اراده یعنی اختیار. چه زمانی میگیم فلانی اراده کرد؟ زمانی که بیاد یک عملی را اختیار بکنه، زمانی که بیاد اعمال قدرت بکنه و یک عملی را انجام بده. خب اگر آمدیم اراده را به اختیار و اعمال قدرت معنا کردیم، خب این اراده یعنی روشن جزء اخیر علت تامه. شما هر عمل اختیاری را که بخواید انجام بدید، بعد از اینکه شرایط و مقتضیات در کار بود و موانع هم منتفی بود، آخرین چیزی که این عمل نیاز داره اختیار شما، اراده شما. اگر ما آمدیم اراده رو اینطور معنا کردیم، این اراده میشه جزء اخیر علمت تامه. این اختیار، این اراده به این معنا امکان انفکاک از مراد نداره، برای اینکه ما مسلم است که میگیم وقتی یه عمل اختیاری بخواد انجام بشه آخرین چیزی که نیاز داره این است که فاعل مختار او رو اراده میکنه، او رو اختیار میکنه. پس این میشه جزء اخیر علت تامه. از این اراده مراد انفکاک نداره. این اراده هم در مورد خداوند همینطوره، هم در مورد ما انسان ها همینطوره. شما یک فعلی رو پیدا بکنید اختیاری که بگیم شما اختیار کردید فعل را، اعمال قدرت هم تحریک عضلات انجام شده اما فعل واقع نشده، نمیشه. بین این اراده، چون داریم میگیم که این اراده بعد از این است که تمام شرایط موجوده، موانع هم مفقوده. یه وقتی است که شما میگید آقا من اختیار کردم اجتهاد رو، خب اختیار کردید اجتهاد رو، شرایط میخواد از 10 تا شرط شاید 10 تاش هم الان موجود نباشه، اما داریم فرض میکنیم، میگیم معنای اراده رو میگیم بعد از تحقق شرایط، رفع موانع، وجود مقتضیات، اون آخرین مرحله که عبارت از اختیار انسانه اسمش رو میگذاریم اراده. خب این اراده دیگه از مراد منتج نیست. این اراده هم در خداوند موجوده و ممکن، یعنی محقق، هم در مورد انسانها ممکن و محققه، هم در خداوند این اراده تکوینی است، هم در انسانها این اراده تکوینی است. بنابراین هرچه تأمل شد در اینکه این فرمایش ایشون، ببینیم که مگر اینکه اراده رو یه معنای سوم غیر از این دو تا معنا براش بکنن، یعنی اراده رو نه شوق معنا بفرماین نه به معنای اختیار معنا بکنن، که حالا دیگه در کلمات ایشون در اینجا ذکری از تعریف اراده نیست. حق این بود، یعنی در همین کتاب مناهج و معتمد، حق این بود که وقتی میان اون معنای فلسفی رو تخریب میکنن یه معنای رو هم ارائه بدن، و بعید نمیدونم که در اون رساله طلب و اراده که اونجا بحث خیلی مفصلی دارن و در اون دوره عرض میکنم دومی که بحث کفایه رو ما داشتیم، من رساله طلب و اراده امام رو در طی 7-8 جلسه تلخیص کردم و گفتم نوارهاشم موجوده در همون بحث کفایه. حالا باز بعد مراجعه‌ای بشه ببینیم ایشون اونجا برای اراده آیا یه معنای دیگری دارن، و الا اگر اراده این دو احتمالی که ما آمدیم بیان کردیم گفتیم، طبق این دو احتمال نتیجه روشن شد که چه باید گفت. اون در اراده تشریعیه، اون که بعد از اراده طلب هست، اون در اراده تشریعیه و تکمیلیه. انسان در اراده خودش که دیگه طلب نداره، نه. حالا من عرض میکنیم اصلا یکی از اشکالاتی که در اینجا بوده همین است که آمدم اراده تشریعیه رو به تکمیلیه مقایسه کردن، که حالا میرسیم الان الان اراده تمامی هر حرفایی که عرض کردیم در اراده تکوینیه، اون چند که مردم اصفهانی فرموده اراده جزء اخیر علت تامه در اراده حکیمیه. اون چه که امام هم به عنوان نقد بر ایشون آوردن اونم در اراده تکوینیه. اون چه که سابقان ما اینجا بیان کردیم این مربوط به اراده تکوینیه. نتیجه ای که ما میگیریم این است که در اراده تکوینیه بنابر این که اراده به معنای شوق مجرد نباشه، اراده رو ما به نفس شوق معنا نکنیم و اراده رو به همون اختیار و اعمال قدرت معنا بکنیم، بین این اراده و مراد انفکاک حاصل نمیشه. این یکی، این اراده تکوینیه به یک امر استقبالی تعلق پیدا نمی کند. این دو، فقط یه نکته اینجا باقی می مانه و اون این است که امام می فرمایند که ما مؤیدی که داریم که اراده به امر استقبالی تعلق پیدا می کنه، اراده تکوینیه، همین اراده الله. خداوند در ازل اراده فرموده ایجاد اون چه که نبوده و بعدا موجود شده. خب این عالم نبوده، حادثه، بعدا موجود شده. اون موقعی که خداوند اراده کرده، اراده تکوینیه حق تعالی از ازل تعلق پیدا کرده به ایجاد اون چه که نبوده و بعدن بود شده. این رو به عنوان معجزه آوردن که پس ما میتونیم بگیم که اراده تکوینیه به یک امر استقبالی تعلق پیدا میکنه و در نتیجه تفکیک بین اراده و مراد اشکالی نداره. حالا آیا این معید صحیح یا نه؟ این برمیگرده به یک بحث مفصل فلسفی، اونجایی که در بحث علت و معلول اثبات میکنند علیت، اثبات میکنند عدم انفکاک بین علت و معلول رو، اون وقت این شبهه مطرح میشه که خب حالا که میگید بین علت و معلول انفکاک نیست، بین خدا و موجودات چگونه میاد مسئله رو حل میکنیم؟ خب مکتب مشاء پناه بردن به عقول اشعری و آمدن از اون را مسئله رو حل بکنن. اول عقل اول آفریده شد، بعد عقل دوم، عقل سوم تا عقل عاشق. حکمت متعالی آمده این رو مورد خشه قرار داده و یه بحث خیلی مفصلیه. حالا یه حالین در نقد این تأیید امام اینطور عرض میکنیم که از نظر فلسفی این چنین نیست که شما میفرمایید که ما بگیم اراده محقق شده اما مراد نموده. اینجا راههایی رو برای عدم انفکاک بین علت و معلول ذکر کردن که در محل خودش مورد بحث. و نهایت این است که با مثال نمیشه یک قاعده فلسفی و یک قاعده مسلم عقلی رو خدشه‌دار کرد. و وقتی ما میگیم اراده یعنی اختیار، اختیار جزء اخیر علت تامه برای عمل هست، با فرض وجود همه شرایط و مقتضیات و عدم الموانع، و قاعده عقلی مسلم اقتضا میکنه عدم انفکاک اراده از مراد را. امروزه ما حالا اگر در یه موردی در یک مثالی به حسد ظاهرم نتونستیم اون مثال رو حل بکنیم، بالاخره به یه نقطه برسیم بگیم آقا ما نمیفهمیم خداوند چگونه عالم رو ایجاد کرد، نمیفهمیم. اما این سبب نمیشه که ما بیاییم این قاعده مسلم فلسفی رو ابطال بکنیم. در اراده این چه؟ خب ایشون میفرمان که خداوند اراده کرده ایجادی و اراده نکرده در ازل، نه در ازل اراده خدا بوده در ایجاد یا نبوده، نه یعنی نمیشه، یعنی در ازل خداوند اراده فرموده ایجاد عالم با مفا اون موقع که اراده کرده عالم موجود نشده بعدا موجود شده کمشه تحبیر. نه دیگه از کردن ببینید یکی از چیزایی که در فرمایشات ایشون روشن میشه که اراده رو درست معنا نمیفرمایند برای ما، یعنی بعد از این که میان خدش میکنن در این که شوق رو میفرمایند از مقدمات اراده نیست، این یکی بعد میفرمایند اراده هم جز اخیر علت کامله نیست. خب اینجا جای این سوال از اراده چی؟ از کردم تو این بحث منایج اینجا چیزی بیان نفرمودن، ممکن حالا در قسمت‌های دیگر علم اصول یا در فرمایشات ایشون در اون رساله طلب و اراده مطلبی باشه که ما بتونیم نظر شریف ایشون رو استخراج بکنیم. خیلی خوب، من عرض کردم گفتم که بالاخره اراده یا باید بگید اراده شوقه که خب او نه جز اخیر علت تامه، نه این که امتناع داره تعلقش به هم به استقبال. گفتیم اگر اراده رو به اختیار معنا کردیم، یعنی اگر کسی آمد گفت اراده یا اختیار، اراده ای اعمال القدرت، اراده ای تحریک العضلات، اگر کسی آمد اراده رو اینطور معنا کرد درسته امامشون معنا نمی کنند، اگر کسی اراده رو اینطور معنا کرد دیگه لامحاله می شود ذخیر علت تامه. منطقه عرض کردم باید یا یه معنای سومی رو ایشون اینجا در نظر شریفشون باشه که اراده بگیم نه شوقه نه اختیاره، یه امر سومیه. چیه اون امر سوم؟ این دیگه در کلمات ایشون بیان نشده و باید البته دنبال بشه. خیلی خوب، در همه آیان بحث همینه، عرض میکنم میگن بین کن و یکون بالاخره آیا اتصال زمانی و تقارن زمانی هست؟ فلاسفه بعد از اینکه میگن بین اراده و مراد انفکاک نیست، این کن و یکون رو میگن بینش هیچ چیزی وجود نداره، تقارن زمانی، یعنی همان امر فعلی خدا. چون این کن باز در اونجا میگم که کن به صورت صیغه افعل نیست که خداوند ندا بدهد کن بعد یکون محقق بشه، نه کن حاشی از اون اراده تکوینیه خداونده که خب عده زیاد اونجا همین رو میگن، میگن اراده تکوینیه همان، یکونو هم همان، محقق شدن عمل هم همان. اینطور نیست که خداوند مثلا هزار سال پیش اراده کنه بعد از هزار سال بعد اون وقت اون فعل در عالم خارج محقق بشه. خب اونم تقریبا اکثر اونایی که میگن بین اراده تکوینیه و مراد انفکاک نیست تقریبا به ظاهر همین آیه استدلال میکنن. اونایی هم که میگن انفکاک میگن نکن فیکن، با تقریب داره ممکنه بین این دوتا از جهت زمانی هم یه زمانی فاصله بشه. علاوه بر این بحث اراده تکوینیه یه بحث خیلی مفصل و عمیقیه. خب می‌بینید که هم در فلسفه مطرحه، هم در علم اصول مورد استفاده واقع میشه، هم در آیات شریفه قرآن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه بحث خیلی مفصلی هست در اونجا که این انما یرید الله این اراده چه اراده ایه. اگر بگید این اراده اراده تکوینی است، خب میگن این فضیلتی نشد برای اهل بیت. خداوند به اراده تکوینیه اراده کرده که غیر از اینها دور باشه، اینها معصوم باشن. خب این اراده تکوینیه رو در حق دیگران هم اگر میفرمون همین طور میشه. اگر بگید این اراده اراده تشریعیه، خب اراده تشریعیه هم نسبت به همه خداوند با ارسال رسول با انزال کتب اراده کرده که رجس و پلیدی از همه دور باشه. لذا یکی از آیات مشکله که فهمش برای ما خیلی مشکله و یک کتابی والد بزرگوار ما به همراه مرحوم اشراقی داماد امام رضوان الله علیه یک کتابی حول همین آیه شریف نوشتن، فقط راجع به همین آیه انما یرید الله. اونجا به بحث مفصلی دارم که این اراده تکوینی یا تشریعی، حالا مراجعه بفرمایید. علایانه این یه بحث خیلی خوبیه. حالا آقایونم اگر یه وقت بخوام به صورت یه رساله علمی این رو دنبال بکنم، هم بحث بسیار خوبی از جهت علمی و هم آثار زیادی داره کاربردیه در تفسیر قرآن در علم اصول و حافظه. این تمام کلام در اراده تکوینی، حالا فردا بیان امام رو در اراده تشریعی ذکر میکنیم و میخواییم بعدش هم بیان مرحوم آقای خویی رو قدس سر رو بگیم به کتاب محاضرات جلد دوم صفحه 351 مراجعه کنید. این بیانیشون رو هم که بگیم این قسمت بعد تمام میشه. و صلی الله علیه محمد. بله اسم کتاب اون اما آیه تفسیر عربیش رؤیت مبتکرم. حالا اگر آقای بهتر میاد